فرمودید.
عرض کنم حضورتون توی یک مطلبی که مخواستم و از مصاحبم در موقع جریان طلاق ملک ثریا اینا هیچ خاطره ای دارین؟ اینجا خیلی روحی علازان چی جور بود اون تو جریان چون اینجور قانون میشه کرده خیلی بیشون علاقه داشتن و جدایی ازشون و طلاقشون خیلی مشکل بوده واسه شد
تصور میکنم اون علاقه خیلی شدید بود تا مدت ها بعد به هر حال یه خود شاید کم شده بود و خب نیت اولیه هم این بود که علازت بایستی ولیعت داشته باشن اونم موفق نشده بود. اون چند ماه آخری هم که این تصمیم نهایی چون ایشون که به از مملکت به عنوان مطلقه بیرون نرفتن ایشون به عنوان ملکه رفتن بیرون بعد طلاق این داده بشون در اون موقع بنده خاطرم میاد که صحبت در مجالس ما که به هیچ وجه نمیشد چون صحبت های خیلی خصوصیه
این ایجا خارج به این موضوع بعد اونجا حرفی نمیشد
صحبت در مجالس خصوصی به هیچ وجه بحثی
یعنی حتی شما که یا پروفسور عرض یا تنگوشن که خیلی بیشون نزدیک بودین هیچ وقت اینجور مسائل خصوصی که حالا الازد تجدید فراش کنن یا نکنن ایشون نگذاری ای اخوی جا
بخیر این صحبت ها هیچ وقت نبود و فقط آدم خودش حس می کرد که مثلا راه دوابتی خود داره سرد میشه یا ولی از همه مهمتر این که اون موقع امیروشنگ البته در کار نبود اقای پروفیسور لحد چرا ولی امیروشنگی در کار نبود
پس راجع به اون موضوع شما هم مثل بقیه بله
البته یکی از چیزهاش این بود که روابط ملکه ثریا با فامیل اعلیحضرت اواخر خیلی بد شد با رابطه با ملکه مادر با بالعزت شمس با اینها دیگه اصلا به کلی
بالعزت شمس
تنها کسی بود که گفتن چون زن برادرم اگه دوستش داره منم باش روابطم خوبه هیچ من برای خاطر خودش که نمیخوام من برای خاطر برادرم بنابراین اگر برادرم علاقه به ایشون بنده هم معاشرت هم با ایشون بدارم ولی ملکه مادر و بالعزت شمس قطع معاشرت کردن اونا دیگه معاشرتی نداشتن یعنی عملا میگفتن که ملکه ثریا خودشو بالاتر از همه تصور میکنه و اینها هم به همچی چیزی رو قبول نداشتن
ملکه ثریا علازت از همه خواهر برادر با والد و اشرف نزدیک تر بودن دیگه این همچی هر چیزی هست
ممکنه باطنن اینطور باشه ولی هیچ وقت ظاهر نمی کردن علازت نسبت به همه خواهرها برادرها رفتارشون ظاهرن یکی بود به همه لطف داشتن همه رو دوست داشتن و ولی خب آدم میتونه حدس بزنه که با والد اشرف یک روابط شاید به علت دوقلی بودن از کنم که یک روابط ناخودآگاه نزدیکتری داشت
از کنم حضورتون که بفرمینم که علازت ای تا کی این زمانی که هنوز ازدواج نکرده بین ملکه ثریا و ملکه فرح یک دو سالی ایشون خیلی مجرد بودن این جریان مهمونی ها اینا همینجور ادامه داشت
بله همینجور ادامه داشت
وقت تو ایجاها دست پا نمی کردن برای ایشون ملکه تازه به داخل
اینا چرا دست پا می شدن البته
بیشتر از طرف رفقا یا از طرف
نه از طرف رفقا نبود بیشتر از طرف فامیل بله
یعنی رفقاشون به خودشون اجازه نمی دادن مثلا به ایشون بگن که قربون فلان دختر فلانی هست که خوب مثلا
شاید کردن ولی به این طریق نبود میگفتن مثلا فرض کنید که در فلان مهمونی شبی که مثلا منزل والد اشرف میرن یا منزل ملکه مادر میرن فلان فامیل هم دعوت بشه که از دور علازت یک رؤیت بکنن لااقل ببینن راجع به کی داره بحث میشه و هیچ کدوم از تصور میکنم که خود معرفی شهبانو هم یه همچین ترتیب درست خاطرم نیست ولی گمان کنم به همین ترتیب هم داشت که برخورد به این طریق بوده که معرفی شده قبلن برن صحبت بکنن و به بله برون بکنن و بیان بگن آقا فلان کس رو معرفی کنیم خیلی مثل که اول خب هم دیگر ببینن آشنا بشن یه مدتی میدونیم اصلا قبل از ثریا بحث ملکه خارجی بود اگه بله قرار بود که از ایتالیا چیز بکنن که خوشبختانه موافقتی نشد از طرف اون.
کی دنبال این کار بود؟
یادم نیست. یه خود جنبه رسمی داشت، جنبه خصوصی اصلا نداشت. بعدن هم البته به ایران آمدن به عنوان خودش و شوهرش و ایران آمدن به عنوان احرام و ایران. این بود که نزدیک بود این بشه ملکه ما. شانس آوردیم که نشد.
بفهمیدیم اسمش رو بردیم ای پران که تو دربار بودی سویسی که بالا از رست سویس وکش دود. ایش راجب ای خیلی بحث و گفتگوه. شما چی راجبی اطلاع داری؟ چی یادن
سوال؟ چون علازت که چیزی به کسی نگفتن راجب این خودش فعال بود. عقیده من خیلی فدایی علازت ولی حالا چه رولی واقعی بازی میکرد اون بنده چون هیچ وقت علاقه به سیاست نداشتم اون موقع هم دخالتی نمیکردم بود که نفهم. ولی به هر حال زمانی هم که ایشون خیلی فعال بود زمان دموکراسی بود، یعنی زمان قبل از 28 مرداد بود که عملا ایشون یکی از گردانندگان هستند، یکی از بسیار کارمند خیلی فعال دربار میشد اسمش بگذاریم که ایشون بودن. البته شوهر وارث تشریف هم بودن اونتا ایشون هیچ در سیاست دخالتی نمیدن. ایشون
یکی دو شوهر وارث بودن
احمد شفیق و احمد شفیق ایشون میشه گفت یه حقی به گردن هواپیمایی در ایران داره. ایشون هم از اینهایی بود که خیلی هم ورزشکار خوبی بود اون و خاتم، البته خاتم کلاس بالاتری بود ولی او هم خیلی ورزشکار خوبه. پرنگیما مثلا اسکی روی آب میدونم اینجور چیزا رو ایشون میدونست قبل از اینکه اصلا علاقه فهمیده از این کارا کرده باشم. خیلی آدم چیزی بود. خب حلبان هم بود تمام هواپیمای ایران و حتی زمانی که مال روز جهان افشار بوده چون خیلی از کنم تشویق میکرد و تصور میکنم ایشون کسانی بود که برای هواپیمای ملی در ایران خیلی زحمت کشید. حالا در زمان خودش موفق نشد نتیجه در خیلی دیگه ولی در عقیده من خیلی آدم نسبت فعالی
و این پران تا اونجایی که شما میدونین توی سیاست اینا نقش بازی نمیکرد.
حالا اون زمان چرا گویا یه کارهایی میکرده ولی از کردم اون زمان اصلا خود علازه سلطنت میکردن حکومت نمیکردن که حالا ایشون هم شاید یه فعالیت هایی داشته. همه میگفتن که ایشون فعالیت هایی داره ولی خود علازت که نمیگفتن به کسی رو من نمیگفتن خودشم به طریق اولا نمیگفتن.
شما یک پوزیشن منحصر به فرد شاید داشتن که هم با علازت خب خیلی نزدیک بودید هم هم با نوه وسوق الدوله بودید و خب من با محلوم و قوام سلطنه هم
عموی مادرم بودید
هم عموی مادرت بودید رفتارها داشتید. هیچ از قوام سلطنه راجع به شاه با شما صحبتی میکرد یا نظر چی بود؟
والا قوام سلطنه خیلی آدم درباری بود. قوام سلطنه همیشه بود علازت با نهایت احترام و فکرش این بود که طبق قانون اساسی شاه سلطان مملکت پادشاه ولی خب طبق قانون اساسی سلطنت با ایشون حکومت با دولت و خودش هم وقتی که هر دفعه نخست وزیر شد واقعا حکومت میکرد همین کارم انجام داد. حالا اون کاغذ هایی که نوشت و اینا بالاخره خود اون کاغذ ها رو مراجعه بفرمایید بعدها حرفاشو گفته ولی در اون زمان تصور میکنم که فکر میکرد علازت جوانیسته به تخت سلطنت نشسته به علت ورود متفقین به مملکت و سعی میکرد قتل محبود حفظ کنه. من احساسم این بود که سلطنت خیلی علاقه داشت به مملکت رو و قانون اساسی رو با سلطنت محمد رضا شاه رو حفظ
کنه. الان دیگه مثلا یه چند جا شنیدم و خوندم که مثلا همین پران خیلی بر علیه قوام توطئه میکردن.
من به هر حال به بنده نمیگفتن اگرم توطئه میکرد. بنده چون به حساب لبه برادر قوام سلطنه بودم اون که به بنده چیزی بروز نمیدادن ولی خود بنده با مرحوم قوام سلطنه خصوصی بود و اینا وقتی که یوسف الدوله زنده بود صحبت های خصوصی هم به دو برادر می شد من بودم اکثرا و تو صحبتی که کوچکترین هرچی به مقام سلطنت باشه دست به بنده بودم.
بعد از 28 مرداد که علازاد یه نقش فعالتری در واقع بازی میکردن، خودشون کم کم به حکومت هم دست خودشون بود، چه تغییراتی در روحیشون شما دیده یا در رابطه تون در همین جلسات داشتین؟ چه تغییراتی در گرفت؟
در رابطه خصوصیشون هیچ، ایشون همون مردی دموکرات و سالمی که بودن موندن. بعد این مطلبی رو باید عرض کنم، در همون زمان دموکراسی من خاطرم میاد یه دفعه در منزل یکی از شاگردا بودیم، صحبت این شد که اگر هر کسی از ماها وارث موقعیتمون نبودیم به درد چه کاری میخوردیم، طبیعتمون به درد چه کاری میکنیم. گفتن کی بگه؟ ما تقاضا کردیم علازت بفرم. حالا راجع به چندین نفر صحبت فرمودن که من میگم یکیشو که من این نداره شاپور غلام رضا اخویشون بود که گفتیم ایشون والله اگه شیخ عرب بودن خیلی خوب بود که خیلی راحت طلب است و بهش خدمت بکنن و هر کاری میخواد کنن، شراب بهش بدن میخواد، غذا بهش بدن میخواد، مالش بدن از این صحبت ها. بعد گفتیم که بعد از این که چند نفر دیگر هم فرمودن، گفتیم که خود علازه، ایشون گفتن که من خیلی آدمی هستم مرتب منظم، دشمن مسئولیت، من رئیس یک دائره یا معاون یک اداره حقوق بگیرم که خرجم رو تنظیم کنم با حقوقم، کارم رو سر ساعت برم سر کارم سر ساعت دیگه، وقتی که کارم تموم شد دیگه فکرم راحت باشه برم ورزش بکنم، ورزشم رو بکنم، اگه سینمایی میخوام برم دیگه برم برم راحت بخوابم تا صبح که دو مرتبه برم سر کارم و من به درد بیرم. من یعنی طبیعتم به این چنین کاریه.
ایشون خیلی منظم مرتب گویا بودن تو همه کاراشون، خیلی روی نظامی داشتن، سر موقع بیان و سر موقع برن و
خیلی بحشناس بودن.
پس بعد از بفرمایید بعد از این انقلاب شاه و مردم یا تو همون جریان، تو جریان 1963 اینا، خب خیلی در تاریخ اخیر دیگه به مملکت هیچ بحث و گفتگوی میشد که خب این حالا این مالکین رو نمیدونم این خانه که داره برای شاه بودن و هر از اینا رو میخوان تصویر کنن املاک شده بگیرن، هیچ از اینا بحثی میشد تو به جواب
حالا من غیر مستقیم بعضی رو بحث هایی میشد، مثلا بحث هایی میشد که با ایشون والدهشون به خصوص ملکه مال، یه دفعه بنده شاهد بودم راجع به جمال امامی که ایشون از ایتالیا برگشته بود و پستی نداشته، اینها شفاعت ایشون میکردن و جواب علازتون بود که با تمام خانم ایشون با تمام اقداماتی که من کردم به فکر میکنم در جهت خدمت به مملکت و افراد ایرانی افراد بی‌نزاعت ایرانی با تمام اینها مخالفه، من چه پست حساسی بهش بدم؟ من هر چی شما میگی کمک حاضرم بکنم، ولی پست حساس به آدمی که علنا میگه من با کارهای شما مخالفم که من نمیتونم پست حساس بدم. و عملا هم خب نشون دادن که واقعا وقتی جمال مریض شد و اینها، ایشون تقبل کردن که تمام هزینه ها و عرض کنن که هر خرجی داره، هر به هر به حساب به بهترین وجهی نقاحت ایشون رو معالجه بکنن و برطرف کنن و هر خرجی داشته باشه از جیب خود شده.
بفهمیم که در مثلا کسی مثل حاج آقا رضای رفیع، خب اینا دوره بعد اینا شما اونجا میدیدینش میومد میرفت، این دو ایری هم گویا از کسایی بوده که مثلا خب با یه ساعت از اینا خیلی مخالفت کرده و بعدم کنارش گذاشتن سر این جریان. شما
حالا ایشون در این مجالس خصوصی شخص نبود، ولی خب بنده چون خدمتی با پدرم خیلی مربوط بود، مرحوم رفیع عرض کنم که قائم مقام الملک خیلی با پدرم مربوط بود، معروف بود و بنده هم خیلی میشناختم و صحبتاش هم خیلی شیرین بود. این بود که عرض کنم که جسد و ریخته از حرفایی که می زدن و ایراداتی که می گرفتن به صورت شوخی از کارهای اون زمان اینها شنیده بودن، ولی صحبت خصوصی در مجالس خصوصی هیچ وقت ایشون نبود که اصلا صحبتی بشه، بحثی بشه و ماها اطلاعی بدیم. اینا مطالبی بود که خب آقایون اقدامات شو می کردن و علازت هم تصمیمات شده گرفت بودن، با ما هم مشورتی نمی شد، ما هم مرجعی نبودی که در این مطالب اصلا حساب نظری بود.
بعد از انقلاب و شاه و مردم دیگه ایشون واقعا پادشاه مطلق شده بودن، قدرتشون اوج شده بود. بازم هیچ فرقی توی این رابطه این گروه خصوصی که ایشون میدیده اینا هیچ تعداد افراد عوض شده بود، یک سری رفته بودن، یک سری تازه اومده بودن، یا همونجور بود اون گروه؟
بعد از ملکه ثریا دیگه بختیاری ها عملا دیگه کم شدن و بعدم نیومدن دیگه بختیاری ها از کنم دوست به اشخاصی که خیلی همتیم بود و اضافه شده بود آقای دولی بود همین کشنگ بود ولی بقیه زیاد عوض نشدن، زیاد نمیشه گفت که به دیرو ترک میکردن مثلا یه عده از چون یه مقدارش هم به علت این که بالعزت شمس دیگه رفته بودن به کرج و ایشون اکثرا توی این مهمونی ها به علت فاصله نبودن، این بود که دوروری هاشون هم مثلا خدیبی ها و از کنم که وکیلی و کلام اینا اینا هم دیگه نبودن دیگه.
رابطه اعلیحضرت با تیمسال نیروی هوایی، رئیس نیروی هوایی که همشوهر بالا اعلیحضرت خاطر بودن، رابطه اینا چی بود؟ شما از اینا خیلی خوب میشه
رابطه یک اکثر از کنند که نیروی هوایی با برنامه کل قوانی رابطه عادت خیلی علاقه داشتن اعلیحضرت به خاتم باکنن برای اینکه هم لحاظ ورزشگاهی خاتم بود بهش براش ارزش قائل بودن، هم خلبانشون بود روایت خلبان وقتی بالا می رفتن خلبانشون بود از کنن که همین هم شوهر خواهرشون بود، همین هم خوب ولد خوب کار کرد، نیروی هوایی رو از خیلی سطح پایینی آورده بود به یک نیرویی که در نیروهای نظامی ایران اونی که از همه میشه گفت پیش رفته تر بود در مقایسه با ارتش‌های خارجی نیروی هوایی ما
علت این که میپرسم یه کلاب شما هم شهندید اون موقع همه میگفتن در قتل یک توطئه ای در کار بود و اوندن به دستور بوده که دیگه با قتل برسه یا خوشتارش که شما خاطری از اون موضوع داری از اون روز؟
اصلا بعد بنده نهار بخوردیم که خبرش رو برای علاسات آوردن و این بزرگترین شوکی بود که من دیدم به علاسات داده شد و اصلا رنگشون شده بود مثل گچ و اصلا یعنی بنده هم همینطور خیلی بعد متعجب شدم ولی برای علازت یکی از مثل این که فکر میکنم شاید ایشون اگر یکی از بستگانشون از اخوانشون اتفاق براش میافتاد کمتر متأثر میشدن تا برای خواهد
روز جمعه بودی جدیان؟
جمعه
بودی که شما اونجا توی جد تو دوره خودتون بودید؟
ما نهار میخوردیم که خبر آوردن سن نهار بودن علازت خبر آوردن که بدرهی یک شرحی نوشته بود با دست که هندو ساعت 11:30 صبح در لب دریاچه دز حادثه ای برای سپر بود ارتش بود برای ارتش بود خاتمی رخ داده که قلم از قلم چاکر از نگارش آن عاجز است که بعد آقای دکتر عیادی آقای پروفسور بعد رفتن که سوال بکنن ببینن حادثه چه بوده، آیا مصدوم شده، قابل معالجه چیزی هست که بعد آمدن گفتن وقتی همون موقع یه برخورد طوری بوده که آنن فوت آنی بوده دیگه هیچ چیزی نیست.
من از آن خیلی خیلی متاسفم.
بله بله از سوره حد احسن خوبی عزت گریه خانوما گریه علازه تا کن بلادم اصلا نهارش رو نتونست بکنم. بفرمیدیم
راجع به این تیمسایادی هم خیلی هست چون همچون خودتون میدونید از این خیلی میگرد و علازت رو خود داشته و از این خودتون میگرده ایچ چی جور آدمی بود؟
والا بنده آدم خیلی مشکل قضاوت راجع به اینجور اشخاص برای که آدمی بود که خب طبیب فوق‌العاده‌ای راجع به طبش علازت نظر خیلی بلندی نداشتن، فکر نمی کردن که طبیب خیلی حاضری باشه، یه خود جنبه شوخی و خوشمشربی و عرض کنم که خندوندن علازت خیلی مطرح بود، ضمناً هم خب کاراشو انجام میداد، این مقداری کار میکرد که علازت مطمئن بودن این داره صادقانه انجام میده، چون کار ادخار که راه انداخته بود برای عرض کنم کمک به ارتشی ها و فامیلشون کنان اینا خودش یک کاری بود که خیلی ارتشی ها راضی کرد بود و آقای عیادی هم گرداننده این کار. حالا ایشون هم رد اگه تقاضه هایی میکردن از علازت نظیر تقاضه های سایر اطرافیان مثل اونهایی که تقاضه میکردن از طریق تقاضا امرار معاش میکردن سهم جوشن ایشون هم اگر صحبت هایی میکردن گزارشی به عرض میرسون اونجوری که مثلا یه همچین مطلبی هست و این به نفع مملکت هست و بخواد حقش این کار رو بکنه یا خصوصی طرف بکنه خلاصه آزاد هم میگذاش کردن اصرار هم نداشته حتما توسط کسی خاصی انجام میشه ولی به هر حال چون همین دستگاه اتکایی که ایشون را انداخته بود دستگاه خیلی وسیعی بود از اقداماتی که خود اتکا میکرد و تصمیم گیری هایی که برای صنایع مختلف و دستگاه های مختلفش داشت امکان استفاده براش بود و اینها تصمیماش هم ممکن بود بگیره و گزارش رو به علازت بگسونه برای تصویب و الا ایشون مصدری بود که مصدر کارهایی بود که خودش هم میتونه تصمیم بگیره منتها همیشه سعی میکرد که مسبب علازت
هیچ وقت جلوی علا حضرت که شما بود مثلا یک گروه کسی بود از اوضاع و احوال شکایتی بکنه یا یک مطلبی به ایشون بگه
والا تنها کسی که منقد دائم بود آقای پروفسور عدل ایشون دائما تقلید میکرد از اوضاع حتی علا حضرت مرمونم من آرزو دارم یه دفعه ببینم که یحیی از یک کار ما از یک اقدامی که ما کردیم یه چیزی تعریف بکنه و نمیکرد
و هیچ وقت هم این باعث این نشد که الازه ازشون ناراحت بشه یا بگه دیگه این نیاد اینا در این حالی که دائما انتقال از اوضاع احوال میده
اخیر ایشون خیلی هم بعضی وقت هم اگر فرض بفرمید که یه همچی صحبتی میدهد که شاید خوشایند الازه نبود من یقین دارم هر کسی دیگری رو گفتم دیگه نیاد ولی اگر یه روز آقای پروفسور احد میگفتش که خب قربان دیگه من با این تکلیف حاضر نیستم بیام خیلی بد میگذشتم اصرار میفرمودن که نخواه حتما بیا البته این اتفاق نیفتاد ولی احساس بنده این بود که بیشتر تقاضا از طرف اعلیحضرت بود تا از طرف آقای پروفسور
این جالبه لطفش
نمیدونم شخصیت آقای پروفسور عهد یه آدم خیلی خاصیه میدونی که آدمیست که در حیل من خیلی آدم مافوق متوسطه و آدمایی که اینقدر سطح بالا باشن از لحاظ فکری و از لحاظ تشخیص و اینا معمولا یه خوردی شیشه تو جنسشون هست ولی این اصلا نداره آدم صاف پاک خوشنیت یک دفعه بنده شاهد این نبودم که ایشون برای خودش چیزی بخواد یعنی یک کاری که به نفع شخصش باشه از علازه تقاضای یک بار شاید یکی از عواملم همین
برای مدتی هم ایشون رهبر حزب مردم شده بود اون جریان چی بود واقعا به میل خودش بود علازه واداش کرده
والا به اصرار وادارش میگردن که آخر تو بالاخره یه کاری باید بکنی یا یه همچی کاری بکن اون هم به هر حال اینا رو منت میذاشته یه همچی کارهایی برای علازات بکنه نه اینکه تقاضا داشته باشه ایشون فرض کنم که برای این خدمات منت میذاشته شخص علازات که من یه همچی در حقیقت فداکاری از طرف من اگه یه همچی پستایی رو قبول
بکنم خب با دخترش بود دیگه خیلی مسئله داشتن که بعد اون جریان غلطی پیش اومده اینا هیچ وقت این موضوع اونجا مطرح نشد مثلا خب
چرا میگفت تمام صحبت‌هاش رو میگفت میگفت بله اینطور متأسفانه اینطور هیچ مکتوب نمی‌کنه تمام علنی گفتن این داماد نمی‌کنه اینا حالا خودش هم جمعه ها چون خیلی علاقه داشت عرض کنم که تا وقتی که دخترش مسئول نشده بود و عرض کنم که ورزشکار بود و سوارکار خوبی بود در مسابقات سوارکاری شرکت میکرد ایشون بعد از ظهر موقع سوارکاری ممکن میشد حتی از سر میز علازت که این گفتش که آقا هر کی میخواد بیاد قربان یه نفر بنشانید جای من باید برم که حتی بهشون یکی دو دفعه اطرافی ها ایراد کردن آقا تو میز علازت تو پارتنر علازت داری تحت میکنی تو خوب دیگه اونجا کچی با لحجه خاصه اونجا دخترم بطوره حالا یکی از شماها بیاد جای من میشه علازت هم از تنها کسی که ممکن بود اینه قبول کنن از آقای بروفسور عهد بود نه کسی بله خب در مقابل این از فرمودید که رهبری حزب ارز کنند مردم و اینا رو اینها رو بقیده من یه مقداری اگه آقای بروفسور عهد هم فداکاری ها یه مقداری میکرد برای خوشایندش ها برای این بود که در مقابل گاهی تقاضاهایی بکنه برای مردم برای کسانی که محکوم به اعدام هستن اینا رو عرض کنم که اعدامشون رو تبدیل به حبس بکنه اگه تبدیل به حبس هستن در یه موقعیتی حقشون رو بخوام.
شما شاهد این موضوع بودین که
چندین بار بنده یک شاهد یک موضوعی بودم که اون موقع واقعا خیلی خیلی مشکل بود و بنده برای آقای پروفسور نگران بودم وقتی این صحبت رو مطرح کرد. زمانی بود که آقای علازت تازه از ایتالیا برگشته بودن، شاید شهریور، اواخر شهریور یا اواسط شهریور 1332 در سعدآباد قرار بود که نهار در باغ بود. بعد از نهار قرار بود که علازت و آقای پروفسور و پلیس آقایان و جمشید عرم و بنده بشینده دریج بازی کنید. آمدیم، علازت دوست نداشتن توی هوای آزاد بازی کنم، می آمدیم توی امارت توی سالون بازی کنم. آقای پروفسور عرم و بنده زودتر آمدیم مشکل صحبت کنیم. این زمانی بود که دیگه کسی جرأت اسم مصدق بودن، یعنی تلفظ اسم مصدق گناه و خیلی مشکل بود کدام از مصدق یا اطرافیاش کوچکترین دفاعی بود. آقای اردشیر زاهدی هم اون پدرش که مخصوص وزیر بود و ایشون هم آجیدان کشوری اعلیحضرت بود، هم رابطه بین دولت و شاه، یعنی پست خیلی مهمی داشت. بعد از نهار که علازت داشتن تشمیه بودن به سالون، همینجور با هم قدم می زدن و صحبت با بود، صحبت های سیاسی به نگاه بود که دولت بود. تازه بود، تمام بقایی تازه بود، به گیر و به بندها به کجا رسید است. رسیدم توی سالون، صحبت ها قطع نشد، همینجور می رفتن اون برای سالون و برمی گشتن طرف ما، دو مرتبه پشت ما می رفتن دو انتهای سالون و دو مرتبه برمی گشتن. یکی از این دفعاتی که به ما رسیدن آقای پروفسور عد فقط نایه بود قربان، این صحبت شما با اردشیر خاتمه پذیر نیست، من یک حرف عرض خیلی واجبی دارم و حتما باید به عرضتون برسونم هر چه زودتر. خلاصه گفتن که خب بگو. گفتن که من شنیدم عنوان دادستان که فرماندار نظامی بود دنبال دکتر غلام مصدق میگردن، غلام مصدق بیگناهه، اگه منظر من هم بیاد با کمال پناهش میدن و انتظار ندارم افراد حکومت نظامی بیان منظر من رو بگردن برای غلام مصدق. حالا زد فرمودن که نه، من اون برادرش احمد مصدق اون کاری نداشته، قبل از پدرش معاون وزارتگاه بود و بعد از اونم تمام مدت هم همون رو گفتم هیچ مزاحمتی براش ایجاد نکنم، ولی غلام خیلی فضولی میکرد در کارها و اون قابل تعدید. گفت نخیر، اگر گناهی کرده، جنایتی کرده غلام مصدق، بر اتاق عمل کرده، برای اینکه تمام این مدت ایشون و بنده در بیمارستان نجمیه مشغول عمل کردن بودید، اگر گناهی حقی کرده، جنایتی کرده، در اتاق عمل بوده، چیز بیرون گناهی نکرده. من صمیمیتر از بنده، صمیمیتر از اونایی که گزارش به شما دادم غلام مصدق. نه مثلا خب پدرش نخست وزیر بوده، سفیر امریکا که یه دفعه آمده اینو فرستاده که بره از اون او رو مثلا استقبال بوده. و یه عدیادان بله اون من شاهدم که پدرش از تختها چندین بار تلفن میکرد که آقا اون احمد که اصلا حرف من جواب نمیده، تو اقلن بیا، برای خاطر مملکت شده این یارو بهش بر نخوره که میاد به اینجا، ما بالاخره کار داریم، تو برو از طرف من که بدون من مریضم، پسرم اقلن رو از 10 بار که از این تقاضاها هایی کرد یه بارشو مثلا قبول کرده یه همچی کاری کرده، این گناه نیست. شما هم اگر پدرتون یه همچی چیزی داشت حتما خدمت به پدر، این خدمت رو به پدرتون میکرد ولو با سیاستش موافق نباشه. حالا زد فرمودن که نه اصلا موضوع نداره، کسی که نخست وزیر شد پسرش بی خود در کارها دخالت بود، اصلا این کارم دخالت زیادی بود، میبایستی که در به هیچ وجه دخالتی نه. آقای حق بود این طور است، کسی که نخست وزیر باشه پسرش حق به دولت در حق به دخالت در سیاست و کارها نداره. حالا زد فرمودن بله نداره. خب پس این آقا چه میگوید؟ اردشیر دادشان خود علازت از خنده رو دبر شد، خندهشون گرفت و گفتن که خیلی خوب فردا یادآوری بکنم که من مسئول بدم که غلام مصدق رو دنبالش نگم. اون فردا دیر است، همین الان دست رو بدهید. یکی از پیش خدمتار خود آقای پروفسور عدس را کرد، گفت علازه فرمیدن الان به فرمانداری نظامی تلفن کنید و بگید که مزاحم غلام مصدق نشید. باور بفرمید، وقتی که گفت غلام مصدق دنبال اون میگردن و من خونم پناهش بودم، بنده که شخص سالسی بودم و در این مذاکره نبودم، بنده از این شجاعتی که ایشون کرده گفتم ایشون بسیار خودش از بالای دره پرت کرده از پرتگاهی، برای اینکه چطور ممکنه در یه همچه موقعی که آدم کلمه اسم مصدق رو وزرا وکلا جرأت نمی کنن زبون بیارن، چطور میشه ایشون اینطور صحبت کنه و اینجور دفاع کنه؟ این تیشه به ریشه خودش بود. نه، ایشون با کمال سادگی حرفاش زد و به کرسی هم نشون از این یکی از بعدن هم از خیلی ها که از کنم محکوم به اعدام بودن حقشون رو خواست و بعدم در موقعیت دیگری ببخشید، اول تبدیل اعدام رو به حبس ابد براشون خواست، بعدم حقشون رو خواست در این موقعیت. خیلی فرقی، من اقلا اون چیز بنده خاطرم این بودون 20 نفر به شهادت بنده از من
به تدریج اوضاع احوال که خب برگشت و نیکی از نزدیک های شلوغی های بعد 1977 اساسی، خب این حتما یک اثر روحی شعار توی جلسات شما گذاشته بوده، ایشون ناراحت بودن چی بوده؟
والا خیلی ناراحت بودن، البته
بازم اینجا خط سیاست
بیری آسان نه، با ما معمولا صحبت سیاست نمی کرده، یعنی این 3-4 ماه آخر رو میپرمه.
بله
3-4 ماه آخر دیگه هم از صبح ها دفترشون بودن به کارها میرسیدن، یه از زور ما نهار میخوردیم، تعداد منافعی دیگه مختصر جمعیت دیگه نه
دیگه. کیا بودیم؟
مثلا که آقای پروفسور عرد بودن، آقای غلام رضا عرد بودن، آقای حاجبی بود و بعدی مرچان
انوشنگ دیگه نبود؟
انوشنگ اروپا بود، انوشنگ رفته بود
فیلیکس آقایان اینا نبود؟
نه فیلیکس هم نبود و حدیث بوشهری هم نبود. از کنم که میشستیم نهار میخوندیم، بعد همی بلوک بازی میکردیم که عرضت بتونن بدونیم که مسئله شون سرزده پایی تلفن باشن، تلفن هم که میکردن ما خارج میشدیم در این که صحبت های محتمانه اگه دارن در قیاب ما بکنم اونجا بودن ما بزارمتی عنوان مستمع نباشیم. بعد این میگذشت تا ساعت 6:30 میرفتیم اشتمین بمرتبه اشت بمرتبه در میگشتیم باز شام بکنیم بعد شام بازی کنیم تا تقریبا ساعت روی وقت بشه جسر شب که مرخص بکنیم.
ایشون رویهشون چی بود دیگه؟
رویهشون خیلی چیز بود، خیلی کسل بود، خیلی خیلی کسل بود، حتی مرض خطرناک رو نمیدونم خودشون میدونستن یا نه. در حال آقای پروفسور عند یه دفعه گفت من به عنوان حبیب این گناه هم و اشتباه هم رو به خودم نمی بخشم، چطور من متوجه نشدم این مرد به همچین انقدر مریضه و من بکردم که چه سالا به خیلی مختصر نیست کنم، چون ایشون خیلی وسواسی بودن در اون مرداجر از کنم خیلی وسواسی بودن، اگر کوچکترین زخمی کوچکترین دردی ناراحتی جایی داشتن فورا عنوان می کنن، حتی به کسانی که حبیب یادم به بنده پس به گوشه انگشتشون اگه زخم میشد از بنده سوال میفرمودن که ببین من که دیگه چیه چی ممکنه باشه بابا تو چی میگی تو حال کو بزن تموم شد. یعنی اگر من خیلی بعید میدونم که ایشون مرض بود، مرضی که سنگین، یعنی مرض به این خطرناکی داشتن و اطلاع داشتن و اینجور مخفی میکردن، خیلی خیلی بعید بود، شاید هم خودشون هم به این حد نمیدونستن که
اطرافیاشو هیچ کس نمیدونست ایشون مریض.
اونایی هم که میدونستن به هر حال به ما نگفتن، میگفتن آقای دکتر عیادی، میگفتن خود شهبانو اینا دارن. من یقین دارم که مرضشون آنچنان مهلک نبود که در اثر عرض کنم که وضع روحی مهلک شد، ایشون اگر این اتفاق نمیافتاد شاید حالا سالهای دیگر زنده بودن.
شما معتقد ایشان خودشون نمیدونستن این مرضشون چیه؟
من تصور میکنم احساس شخصی بنده است، چون میدونم ایشون آدمی نبودن که بس بود. یعنی اینقدر بس باشی بودن کوچکترین چیز رو ابراز میکردن، چیز به این عظمت رو ابراز نکنم.
به پروفسور لابد میگفتن؟
این پروفسور هر دقیقا نمیگفتن بکتر بیدون اصلا سر میز بازی در این وقتا خود حالش رو بکنم خودش رو خوشحال همونجا آقای پروفسور هر روی همون میز علازت میخوابیدن مایلش رو میکرد دو قدار قدری نفق از شما غذا رو میخورید بعد میشینید بلافاس یه خود دور سردوار بگردید یه خود قدم میزنید که می عزم بشه این سوء هاضمه از چیز مهمی نیست.
خودشون هیچ جایی رفت به موضوع صحبت
نمیاره. خب که با تا اون روز آخری جلسه همجور ادامه داشت که دیگه بله شب آخر صبح بنده آخرین باری که در ایران دیدم ساعت یک صبح روز 16 ژانویه بود که ایشون ساعت یک بعد از ظهرش پرواز فرمودن به نصف و بنده ساعت 9 صبحش به بسی گیرم شده بود مدت قبلش به بسی دارم پاریس بنده لایفران شفتم پاریس دارم همونجا خدافزی رو بعد از نصف شب کردیم و یه علاقه شب
اون شب خب شب خیلی
یه خود احساساتی بود. بله حتی عرض کنم که برای خدافزی ما ها چه دستشون بوسیدیم علاقه هم حساب نگذاشتن ما دستشون بوسیم مسافه کردیم.
کیا بودن اون شهر؟
همون عده معمولی آقای پروفسور عرض آقای غلام بوده خانه عرض آقای محمود حاجی بوده بنده
همین چهار
تا
اولی حضرت بوده و حضرت چه رویت؟
اولی حضرت نبوده اولی حضرت معمولا با شامها رو چون حضرت کار خودشون میکردن مجموعی و پای تلفن باشن از کنم که ایشون اطرافی هاشون یامدن آقای اوقاتی رفتن جاجه رو یعنی اوقات خیلی ندرت با ما با علاجات ما ها مثلا شام میکنیم.
رفتم اون شب آخر که خب ایشون رفتم فکر احساس شده که ایشون بر میگردن به مدت مدری میرفتن یا چی
احساس این بود که من حتی خدمتشون گفتم که قربان اگه ما میریم خب اگه علاجات قرار شد بیشتر بمانید بیشتر از آن صحبت شش ماه بیشتر نمونید ما اینجا قبل از برگشتن بله خیال داشتم 6 هفته بیشتر نمونم قبل از برگشتن میتونیم شرفی ها بشیم فهمیدن که مانه ندارید اینجا کمی قدر بشنوید که لابد خواهید فهمید ما هر جا که مستقر شده باشیم بیاید.
یعنی اون موقع در شرفتن معین نبود کجا مستقر میشه؟
نه
از خودش هم زیاد مطمئن نبود از جریان
یعنی از صحبت ها
حالا برگردیم به بعضی مطالب یک خب داده میشه مثلا شما خودتون خب خیلی به شان هستید از طرف دیگه و رئیس کانون مقاطعه کارا
سندیکای شرکت های سازمان
این خیلی هم معتقد بودن مثلا شما این شغلتونه بر اساس رابطه‌ای که با شاه دارین که یا مثلا خودتون رد میگفتن چون نمیدونم دوست شاعر سناتور شده یا چی شده یا نمیدونم این چیزا تا چند روزه
والا سناتوری آقای پروفسور ممکنه بابت این باشه میخواهد چون خود آقای پروفسور هم اگر قرار بود که رابطه با علازت نداشته باشه فقط به شغل جراحی خودش و هیچ وقت یا طلب کارهای سیاسی نبود بنده همیش وقت نبودم حتی زمان پدرم که زنده بود علاقه داشت بنده یه دوره وکیل بشن که ببینم عرض وکالت رو این راه روهای مجلس چه میگذاریم بنده خودم خیلی مخالف بودم ایشون به امیر اسدالله خان که تازه حزب مردم رو از کنالی که تحسیس کرده بودن به ایشون رو تو بید و اون هم خیلی دلش بخواست که حرف پدرم رو دوش بدید چون پدرم رو مردم پدرش خیلی دوست بودن در یه مسافرتی که تصادفاً امیر اسدالله خان و بنده در یه تیاره بودیم از جنوب به تهران من با ایشون مطرح ایشون با من مطرح کرد شما چه نمیاد عضو حزب بشید داخل عبدی دلشون بخواد اتحاب من بخواد شد کنم که یکی دیر شد من همه این جوی حضوریت من خیلی من چی بیام بکنم من هزار تا کار کردم سن برم هزار سوره به کارای خودم نمیتونم درس هم اون راهگاهی بفلک میکنم دانشگاه مثلا درسای ساعت مهمی صبح کلاس ها من مشاگرده قرار میدارم هست مثلا دارم بهشون درس بدم ولی که با کارهای آزادی که دارم مباینت بگیرم قانع نشدن شما باید بیاید عضو حزب بشید و کاندیدا بشید. خوشبختانه ایشون پدرم شد دکتری، پدرم هم قانع شده دکتری، سبب میشید. ولی آقای پروفسور عد مطمئنن خوب ازش خواهش کرد بودن که همیش کار بوده. من یقین دارم خودش داوطلبی بودن و الا خب بنده راجع به بنده بفرمید سندیکا شکرد. بنده اصلا قبل این سندیکا وقتی که تشکیل شد شاید 7-8 مقاطعات بیشتر نبود. بنده قبل از این که بنده بیام ببینم که آقای پناهی، اسخر پناهی هست کنم که رئیس هیئت مدیره هم اسمش نبود اون وقت، گفتم که رئیس دفتر سندیکا هست کنم که بعد دیگه خب وقتی که یواش یواش تعداد مقاطعات زیاد شد و دور هم جمع شد و دیگه مشکلات مقاطعات که خیلی کار سختی است، خیلی کار پرزحمتی است و زندن خیلی به هرچی مقاطع کار توهین میشه. در مجلس زمانی بود که در میاد به هم آقایی رو بکلا اهانتی میکردن میگفتن برو دوز مقاطع کار این صحبت ها بشه. ما برای حفظ آبرو آمدیم و جمع کردیم مفقان جمع کردیم و آقایی رو مقاطع کارم که چی نباید علازت هم میفرمودن باید درنش مرسی که یعنی مدیری انتخاب بشه. یعنی مدیری که انتخاب شد به علت این که بین از اون هیئت مدیره قبلی ناراضی بودن بنده رو انتخاب کردن و بنده هم آقای هدایت رو، آقای سعید هدایت رو به عنوان مدیر سندیکا و بنده رئیس هیئت مدیره انتخاب شدیم. کلن هم 5 نفر تعداد کل مقاطع کارا هم بودن شاید 22 نفر که همچین یه همچین کوچیکی درست کردن در مقامی نبود که به دربار برسه که علازت دستوری بدن چی صحبت های نبود
و بعد همین ادامه پیدا
ادامه بدن. منتها این اواخر دیگه تعداد مقاطعکارا همیشه در هر انتخابی شد بنده رو همه آرای رای دهندگان
تو شما قبل دلا
بله بنده رو همیشه انتخاب کردن انتخاب مجدد.
مسئولیت شما چی بود در این کار؟
در این کار فقط زحمت بود، هیچ مزیتی نداشت. حتی در مقام ارز کنم که رقابت اگه در کاری میشد همه انتظار داشتن که بنده گذشت کنم چون رئیس هیئت مدیره سندیکا هستم به نفع یکی از اعضای سندیکا. اگر خدای نکرده بنده یک جایی رقابتی بود واقعا رقابتی بود و قرار بود که بنده واقعا یعنی خیلی بنده با اکراه اگر هم پیشنهاد من برنده میشد خیلی با اکراه بود برای اینکه همه میگفتن بله ایشون رئیس هیئت مدیره است بنابراین بله به دیگران زور نزده که هم چیز نبود. اگر گذشتی از اعضای نه تنها بنده سایر اعضای هیئت مدیره هم همین موقعیت رو داشتن اگر گذشتی براشون نبود منفعتی نداشت. فقط حسنش این بود که ما یواش یواش موفق شدیم دیگه مقاطع کار به عنوان شرکت ساخت اولا این چون رفتیم شرکت ساختمانی مدیران شرکت های ساختمانی و این دیگه اهانت تلقی نمی شد یا آبروی حفظ شده دیگه. و اگر هم کارهایی می شد با مثلا مطالبی می بایستی تصمیم گیری بشه با دولت می بایستی تماسی بگیرن سعی می کردیم که رحمت ما این بود که بریم از نخست وزیر یا از هر وزیری که مسئول این کار بود تقاضا بکنیم نه به نفع خودمون به نفع سن و به نفع خودمون. اتفاقا خیلی اکراه داشتیم برای اینکه میگفتن آقا برای خاطر خودتون اومدیم میبایستی اتفاقا به اونا ثابت کنیم که حتما برای منافع سن اومدیم نه برای منافع شخصی. منافع شخصی اومده بودیم مطمئنا این سندیکا ادامه پیدا نمی‌کرد و به هر حال ما هیئت مدیره رو و بنده رئیس هیئت مدیره رو مدت ها بود رفقا معذور میکردن چون این رفقا رفقایی نبودن که تابع دستورات یه مرجعی باشن هر کدومشون یه سازی بودن حتی این واقع
بفرمینم. خب شما بیشتر کارتون با سازمان برنامه رو بودن که باید ملتی یا با
بنده تقریبا میتونم بگم انواع اقسام با کارهای مقاطع کاری و با انواع کارفرماها سرکار داشتن عرض کنم که
با تو سازمان برنامه اولی که کارتون شروع شد اونجا رئیسش رئیس سازمان کی بوده؟
اولین باری که بنده با سازمان برنامه کار پیدا کردم ایسی که آقای ابوالحسن خان افتخارج بوده.
خب از دیگه بعد آقای اصلی ها شده نوبر بوده آقای مجید
خسرو هدایت شد
تو اینا رو اگه حالا بخواید واقعا ارزیابی کنید این افراد چی جوری یکی یکی به اینجا رو چی برداشت
از این افراد کی بوده؟ خب اونها مشاغل خیلی حساسی داشتن.
حالا بقیه بنده همشون مردمان لایق آقای ابوالحسن خان ابتهاج. حالا چه جور شد که عرض کنم که چون اوائل زمان دموکراسی به خصوص آقای ابتهاج خیلی مورد توجه اعلی زد، بعدم همینطور رئیس سازمان برنامه شد، بازم ایشون خیلی رئیس سازمان برنامه مختلفی بود، چجوری ایشون منصوب شد بنده نفهمیدم درست که چه بود.
اجازه دارم نپرسیدی این از خود علاوه زد یا وساطت یک کاری کاری بینید چی توشید؟
نه خیلی کاری علاوه زد بنده حقیقتش اینه که با هم قرار داشته بودیم که مربوط چون دو سه دفعه بنده کارهایی که تنبیت هایی که همه میکنن راجع به اقدامات دولت، یه دفعه راجع به قانون مالیاتی که میگذروندن مثلا صحبت کردن، نه اون که مربوط به کار خودتون میشه و دقیق میدونی چیه او رو مطرح کن. بله و من هم هرچی واقعا نمید، یعنی کاری که واقعا روش مسلط نبودم این وقت مطرح، چون من هیچ وقت وارد سیاست نبودم اینا، لابد آقای ابتهاج هم اگر عرض کنم که مغزوب شد لابد بابت یه مطلب بیشتر سیاسی بوده که بنده